شدن محور اهواز خرمشهر که یکی از محورهای پرتردد و پرحادثه استانه و مستمرن در طول سال به خصوص ایام اربعین، ایام رایان نور مورد استفاده بسیار زیادی هست، عملیات اجرایی شروع شد و انشالله با تأمین اعتباری که در سفر دوم آقای رئیس جمهور برای این محور انجام شده، در واقع ما شاهد ارتقای سطح کمی و کیفی این محور خواهیم بود و مطمئنن در کاهش حوادث رانندگی هم تأثیر گذار خواهد.
متشکرم، سپاسگزارم جناب خانچی، ممنونم از حضورتون.
خدمت شما.
آرزوی موفقیت داریم.
خیلی محبت کردیم.
پیروز باشید. خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. ساعت 7:01 903-0788 نوشتن قول این که سال آینده هم مثل گذشته هر روز اهل مطالعه کتاب مفید باشم، خصوصا مطالعه کتاب‌های دینی، چون مطالعه ضروری زندگی است. متشکرم از این دوست عزیز که برای اون پیامک فرستادن و همراه ما هستن و سایر دوستانی که برای ما در حوزه‌های مختلف همراهی میکنن و پیامک میفرستند و تماس میگیرن. بریم سراغ موضوع بعدی که میخوایم با جناب آقای قلی‌زاده، ریاست محترم اداره حمل و نقل مسافر استان تهران، موضوع افزایش قیمت رو در میون بگذاریم. جناب قلی‌زاده سلام.
سلام قربان، صبح عالی بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو، با قبولی آرزوی قبولی طاعات همه مؤمنین در ماه رمضان در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای قلی‌زاده، درباره قیمت بلیط‌های اتوبوس بارها ما تو طول سال صحبت کردیم، به ویژه نیمه دوم سال.
بله.
حالا این که لزوم افزایش قیمت بارها در میون گذاشته شده، این که حتما باید افزایش قیمت رو ما داشته باشیم به خاطر صرفه شرکت‌های حمل و نقل و ناوگان حمل و نقل ما که هم احتیاج به نوسازی داره، هم احتیاج به بروز بودن داره، هم حتی احتیاج به نگهداری داره، اینا هزینه‌های بسیار سرباری داره و سنگینی داره. توی توضیحات اعلام شده که ما افزایش قیمت نخواهیم داشت، افزایش نرخ قیمت ممنوع، اما از طرف دیگه ما یک سری اخبار زد و نقیض و غیر رسمی از آنچه که شهروندان میفرستن، تصاویر بلیط ها که یک افزایش سنگینی تو برخی حوزه ها وجود داره. بفرمایید وضعیت عرضه بلیط، قیمت ها در حال حاضر در روزهای پایانی سال به چه شکل است؟
خب ببینید، فرمایشات شما کاملا متین بود. ما در آخرین افزایش قیمتی که در حوزه حمل و نقل جاده مسافر داشتیم در اردیبهشت ماه بود که با ابلاغ سازمان حمایت حدود 30% 29% به مبلغ بلیط ها افزوده شد و بعد از اون تا پایان سال ما افزایش نرخ رسمی دیگه نداشتیم. اونتا از حدود دو ماه قبل بعضی از استان ها با توجه به شرایطی که در استان هاشون بود و ناوگان در واقع امکان ادامه فعالیت به دلیل اینکه هزینه هایی که ناوگان داشت در نمی اومد و جوابگو نبود درآمد حاصله، به صورت استانی برخی از استان ها با مجوزهایی که از داخل استان از طریق استانداری ها سازمان های مربوطه توی استان اخذ می شد، بعضی از مسیرها رو تغییر نرخ دادن که این تغییر نرخ حد اکثر تا 25% نسبت به قیمت اصلی بود که اونها به صورت در واقع از مبدعی که به تهران اعزام می‌کردن این نرخ‌ها رو اعمال کردن و در نتیجه ما برای اینکه این ناوگان مجبور بود برگرده، هم یه سری تغییر نرخ از حدود دو ماه پیش توی این مسیرها داشتیم، ولی در آستانه نوروز ما هیچ افزایش قیمتی نداشتیم، هیچ تغییر نرخی نداشتیم و نرخ‌ها همون نرخ‌هایی است که در واقع از قبل داشته اعمال می‌شد.
دو تا موضوع متناقض با هم به قول اونوری پارادوکسیکال وجود داره. یک این که ما نیاز داریم افزایش قیمت بدیم، تو اینم حرفی و شکی نیست، همه بله. خدمات افزایش پیدا کردن، تایر گرون شده، خدمات تعمیر و نگهداری موتور و ناوگان گرون شده، افزایش پیدا کرده، باید افزایش پیدا کنه. این یک. دو بله. وضعیت معیشتی مردم فرقی نکرده، یعنی همونی که بوده هست، یعنی چه کسانی از اتوبوس استفاده میکنن؟ طبیعتاً مدیر عاملان شرکت‌های پالایش و پخش و پتروشیمی و نمیدونم راه و شهرسازی و بقیه ارگان‌ها که از اتوبوس استفاده نمیکنن. من و کارگران و کارمندان از اتوبوس استفاده میکنیم. این افزایش قیمت همین الانش هم از در واقع ما از پسش بر نمیاییم، توانش رو نداریم. اگر افزایش پیدا کنه این دو موضوع رو چطور کنار هم میذاریم؟ هم باید افزایش پیدا کنه، هم به هر حال ممکن هست با هر سر خالی مواجه باشیم از مسافر.
فرمایش شما کاملا درسته. به هر حال وقتی که ما از صحبت از حمل و نقل جاده عمومی مسافر میکنیم، مربوط به طبقه مستضعف و کمتر از اون هست استفاده کنندگانش، لذا هر گونه افزایش نرخی موجب میشه که به اونها فشار بیشتری بده. در این شرایط اقتصادی سخت فشار بیشتری متحمل میشه. ولی به هر حال این ناوگان هم باید بتواند که خودش رو حفظ بکنه دیگه. یعنی شرایط اینه که ما دنبال این نیستیم که ناوگان در واقع سرمایه گذاری که روش انجام شده رو پاس بکنه، دنبال این هستیم که فقط هزینه های نگهداری خودش رو بتونه تأمین بکنه که ناوگان روی پا باشه. در همین راستا بالاخره باید از طریق یارانه هایی که انشالله دولت در نظر خواهد گرفت، بحث توزیع لاستیک، بحث توزیع روغن، بتونیم به مالکین و سرمایه گذاران این حوزه کمک بکنیم تا با حداقل تغییر نرخ در سال 1403 بتونیم خدمت مردم بشیم.
چقدر امیدوارید به این یارانه ها، به این کمک ها، به این وضعیت؟ چون تنها شما که نیستید، خیلی از صنایع ما، خیلی از گروه های خدماتی ما هم به این وضعیت چشم دارن.
واقعیتش اینه ما تمام پیگیریمون رو میکنیم، ولی سازمان های متعددی توی این خصوص تصمیم گیرنده هستن، از تعیین نرخ که مربوط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است تا تولید اقلام حمایتی مثل لاستیک و روغن که در اختیار وزارت سمت و دیگر دستگاه های مسئول است. ما وظیفمون پیگیریه که بتوانیم موازنه برقرار کنیم بین نرخ خدمات که برای سرمایه گذار و مالک امکان ادامه فعالیت وجود داشته باشه، به نحوی که مردم هم بتوانند از این در واقع وسیله استفاده بکنند. ما معتقدیم که اگر نرخ بیش از حد هم بخواد افزایش پیدا کنه، به معنی این که اگر سودآور بشه این صنعت برای سرمایه‌گذار، مردم دیگه توان استفاده کردن از این صنعت رو نخواهند داشت و در نهایت مجدد این صنعت متضرر خواهد شد، به دلیل اینکه امکان ارائه خدمات نداره و مردم از این خدمات استفاده نمی‌کنن و در نهایت ورشکسته خواهد شد. لذا این بسیار بحث ریزی است که باید به هر حال منافع هر دو طرف دیده بشه و تمام تلاش ما اینه که این اتفاق بیفته.
توی خبرها، یکی از خبرها، چند تا خبرگزاری خبری رو کار کردن که بلافاصله بعدش حذف کردن و اون خبر افزایش 25% بلیت اتوبوس بود. این هم مال مثلا چند ماه پیش نیست، مال چند ساعت پیشه، مثلا مال روز گذشته است که این خبر آمد کار شد و حذف شد. آیا این افزایش 25% که صحبتش شده و بعد هم رسیدیم به اون نظری که باید 30-40% افزایش پیدا کنه، این چقدر محلی از اعراب داره؟
ببین، من اول عرضم عرض کردم ما این 25% که خبرش اومد، چون به صورت در واقع استانی اون موقع افزایش پیدا کرده بود از حدود 2 ماه قبل،
بله،
این خبر مربوط به همون بود که در واقع تصمیم گرفته بودن انجمن صنفی شرکت‌های مسافری و کارورشون که اینو تصدی بدن در مورد تمام استانها و شهرها اجرایی بشه، که بعد با دستوری که از مقام عالی وزارت، رئیس سازمان و دیگر مسئولان مربوط رسید، اون در واقع متوقف شد. صرفا همون مبادی اولی که این کار را انجام داده بودن از حدود 2 ماه قبل، یعنی ما در آستانه نوروز افزایش جدیدی رو اعلام نکردیم.
و یه خبر حاشیه‌ای، عکسی دست به دست میشه از یک بلیتی که قیمت چند صد هزار تومانی داره، یعنی مثلا 400 هزار تومانی به بالا داره، برای یکی از مسیرهایی هستش که قبلا این قیمت نبوده. این رو چطور تفسیر میکنید؟ دیدید به دست شما هم رسیده؟
بله بله، اتفاقا موضوع جالبی متکر، تشکر میکنم برای اینکه حالا ما
دقیق راجبش حرف نزدیم از این باب که چون هنوز وسوقش رو نمیدونیم، سقه یا مسقه بودنش رو نمیدونیم.
ما خودمونم پیگیری کردیم. ببینید، واقعیتش این اصلا بلیت نیست، این اسکرین شاتی از یک اپلیکیشن فروش بلیت که متاسفانه قیمت سواری کرایه به اون مقصد اون شهر رو، که این در واقع مربوط به تاکسی کرایه بوده، اومدن با یک شیطنت تبدیلش کردن به بالاش نوشتن نرخ اتوبوس. و با پیگیریایی که ما کردیم، البته متاسفانه از اون خبرگزاری نتونستیم شکایت کنیم، چون که ظاهرا اون ادمین صفحه و اون مسئولینش خارج از ایران هستن و اینجا دفتری و برنامه‌ای ندارن، ولی اون چیزی که ما متوجه شدیم شیطنت رقابت بین دو تا شرکت بوده. حالا یک کارمندی این شیطنت رو از یک شرکت دیگه برای تخریب این یکی شرکت انجام داده و متاسفانه این خبر جعلی و کذب رو منتشر کرده که پیگیری هم که شد بلافاصله اونا مجبور شدن حذفشن بکنن. به هیچ عنوان مورد تایید نیست و قطعا اگر مشاهده هم بشه با هر گرون فروشی برخورد میشه. من به مردم عزیزم عرض میکنم ما توی بلیط هایی که چاپ میشه از توسط شرکت های مسافربری و تقدیمشون میشه یک QR کدی هست که مردم میتونن با اسکن کردن اون به بدون واسطه به سامانه 141 که ما که رسیدگی به شکایات هست متصل بشن و با ثبت شکایتشون در عرض 24 تا حد اکثر 48 ساعت شکایتشون رسیدگی میشه و نتیجهش هم بهشون اعلام میشه.
پس فرمودید اون خبر هم جعلی هست، هم عکسی که کار شده، تصویری که کار شده جعل هست و ساختگی هست،
حتماً
و افزایش قیمت هم نداره. متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شما، از همراهیتون، از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم.
خداحافظ.
صبح شما بخیر. خدا نگهدار. جناب آقای دکتر انیسیان، مدیریت محترم کل اقتصاد و درمان سازمان نظام پزشکی، سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر هاشمی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره تعرفه پزشکی، نرخ تعرفه خدمات پزشکان میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم و صحبت ها و شایعاتی که مطرح میشه برای اینکه افزایش تعرفه خواهیم داشت. بفرمایید که ما چون چند ماه گذشتم راجع به این موضوع صحبت کردیم، بفرمایید هم افزایش قیمت منتظرش باشیم یا خیر، همین که وضعیت تعرفه ها در حال حاضر به چه شکل است؟
بر اساس قانون هر سال شورای عالی بیمه و به دنبال آن هیئت وزیران مکلف هستند که نرخ خدمات تشخیصی درمانی رو قبل از شروع سال جدید اعلام بکنند. این نرخ بر مبنای بهای تمام شده خدمت و در واقع نرخ استهلاک محاسبه میشه که شاخصی هست از افزایش حقوق و دستمزد و نرخ تورم. البته خب با توجه به اینکه در سالهای اخیر افزایش نرخ ارز رو داشتیم و بسیاری از تجهیزات پزشکی تجهیزات وارداتی هست و ارز برخاست، خب معمولا میزان تورم در حوزه سلامت بیش از سایر حوزه هاست که در واقع امسال برای سال 1403 شورای عالی بیمه میزان افزایش 46% رو در سرجمع خدمات سلامت مصوب کرد که البته بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی بود و حالا باید دید که هیئت وزیران در نهایت چه نرخی رو تصدیق میکنه. برای اطلاع مردم میخوام عرض بکنم این به معنای در واقع صرفا گران شدن خدمات نیست، به معنای این هستش که شرکت های بیمه‌گر موظفن مبلغ بیشتری رو بابت خدمات پرداخت بکنن. به همین دلیل معمولا بیمه ها با این افزایش مخالفن چون پول بیشتری رو باید بدن و اگر در واقع این اتفاق نیفته و در واقع اون افزایش لازم داده نشه، اتفاقی که میفته اینه که پرداخت از جیب مردم در نهایت افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای دکتر،
امیدواریم که تصمیمات منطقی رو از هیئت محترم وزیران شاهد باشیم.
امیدوارم، چون شنوندگان برای ما پیامک میفرستن برای روشن شدن اذهانشون، این افزایشی که داریم با شما صحبت میکنیم چه ارتباطی با اون پیشنهاد افزایش دیماه داره؟ آیا این همونه؟
بله این همون هستش، ولی واقعیت
یعنی که اینقدر زمان ازش گذشته و بهش زمان خورده و تصمیم گرفته نشده، شبیه یک خبر جدید هست و یکی دوتا شنونده برای ما پیامک فرستادن که آقا پس اون افزایش 46% ما یه افزایش دیگه‌ای هم داشته باشیم در یک سال چند بار افزایش، پس این همان دیماهی هست که هنوز به سرانجام نرسیده.
بله و خب سازمان برنامه بودجه مدت طولانی هستش که این پیشنهاد رو نگه داشته و هنوز به هیئت دولت نفرستاده.
وضعیت نهایت پیش بینی شما از آینده و غایت این پیش بینی پیشنهاد و افزایش تعرفه چه خواهد بود؟
پیش بینی بسیار سخته.
میدونی چرا میپرسم؟ چون الان لایحه بودجه 1403 هنوز توی مجلس هست، ایراداتی که بهش گرفته شده، و به هر حال اگر قرار هست که چکشکاری بشه الان باید توی بودجه پیش بینی بشه. آیا این
دقیقاً افتاده؟ بله. ببینید اگر واقعا دولت به سلامت مردم اهمیت بده، باید سهم بیمه ها رو در خدمات سلامت افزایش بده.
بله.
و اگر این سهم افزایش پیدا نکنه چالش ها جدی خواهد.
توی تمام حوزه ها این اتفاق افتاده یا اینکه نه فقط تعرفه ها، تعرفه مثلا نرخ ویزیت هست یا خدمات سرپایی هستش، خدمات اورژانس و بیمارستانی هست، کدومی که از بخش ها ما منتظر تغییرات باید باشیم؟
در تمام بخش ها
بفرمایید سازمان نظام پزشکی یا کمیسیون بهداشت مجلس، بهداشت درمان مجلس برای تأثیر گذاری روی بودجه 1403 کار خاصی انجام دادن یا نه؟
کاری که سازمان نظام پزشکی انجام داده بهای تمامی باقی رو اعلام کرده و تلاش میکنه که حق مردم از سلامت
آقای دکتر صدای شما بسیار ضعیف میاد، حالا اگر در موقعیت قرار بگیرید ما صدای شما رو واضح تر بشنویم متشکر میشم. صدای شما بسیار دور و ضعیف هست. صدای ما رو میشنوید الان؟ خب صدای ما رو نمیشنوید. 7:16 دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید و طبیعتاً موضوعاتی که در حوزه‌های مختلف به ویژه در این روزهای پایان سال در حال پیگیری هستیم بحث افزایش قیمت‌ها هست. توی حوزه‌های مختلف باز این رو عرض می‌کنیم که متصدیان امر، متصدیان تصمیم گفتند که و اعلام کردند که ما افزایش قیمت نداریم و نخواهیم داشت. تو اتوبوس‌رانی صحبت کردیم، حمل و نقل صحبت کردیم، پزشکی که منتظر تصمیم برای تصویب اون پیشنهاد دیما هستن، تو حوزه‌های مختلف این اتفاق میفته. به هر حال مردم هم چشم به این دارن که ببینن تصمیم گیرندگان به کجا خواهد رسید. آقای دکتر انیسیان صدای ما رو دارید؟
بله،
صدای شما رو ما این چند کلام آخرتون رو نمیشنیدیم. آقای دکتر اگر بنا باشه که شرکت‌های بیمه به هر طریق ممکن به هر حال نمیگیم شانه خالی کنن ولی همراهی نکنند، آیا اجباری میتونه باشه از طرف حاکمیت ما، حکمران ما؟
ببینید موضوع این هستش که حوزه سلامت یک حوزه تیمی و گروهی هست.
بله.
ارائه دهنده خدمت، خریدار خدمت که بیمه ها هستن و مردم سزل این در واقع تیم هستن که هر کدوم اگر بار کمتری رو بردارن بار بردوش دیگران افزایش پیدا میکنه و متاسفانه عمده این بار بر عهده مردم خواهد. یعنی عرض میکنم اگر قرار باشه که بیمه ها پوشش مناسب رو ندن، اگر قرار باشه که تعرفه خدمات افزایش مناسبی پیدا نکنه به در واقع اندازه نرخ تورم، بار مردم در تهیه دارو، بار مردم در تهیه تجهیزات پزشکی، بار مردم در خدمات بسیار بیشتر خواهد شد و در حال حاضر حدود 70% هزینه های درمان رو مردم از جیبشون دارن میدن، به خصوص در بخش خصوصی که این عدد خیلی بیشتره. البته در به طور کلی 50% در بخش خصوصی، حدود 70%. ولی اگر بخواد این شرط پیدا بکنه خب این سهم مردم بیش از این خواهد شد، در حالی که بر اساس قانون سهم مردم باید کمتر از 30% باشه و این کار خلاف قانون هست. و همین دلیل دولت باید در منابع دولتی سهم سلامت رو افزایش بده تا پرداخت از جیب مردم کمتر بشه.
خیلی وقتا پزشکان که باشون هم صحبت میشیم نسبت به حقوقی که براشون اختصاص داده شده اعتراض دارن، شکایت دارن، گله دارن. درباره این آیا فقط باید منتظر این افزایش 46% باشن یا اینکه نه در حوزه های دیگه هم به جبران این موضوع وزارت بهداشت فکر کرده؟
ببینید ما یک سوء تفاهمی داریم و اون این هست که افزایش تعرفه به معنی افزایش دستمزد پزشکان هست. نه، اینطور نیست. حتی اکثر 25% افزایش تعرفه مربوط به پزشکان هست. 75% مربوط به خیلی چیزهای دیگه از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات بستری و امثال اینها هست. بله. بله قطعا دستمزد پزشکان بر این مبنا تعیین میشه و خب زمانی که به خصوص در بخش دولتی توجه این موضوع نشه که باید دستمزدها عادلانه باشه، خب ارائه خدمات دچار اختلال میشه. خدمات پرریسک، خدمات اورژانس، خدمات پرچالش انجام نخواهد شد یا با در واقع تأخیر و تعداد کمتر انجام خواهد شد، چون این خدمات پرهزینه‌ای هستند، هزینه نیرو انسانی بالایی دارند و خب وقتی که بودجه کافی اختصاص داده نشه قطعاً اون خدمات دچار چالش خواهد شد.
متشکرم آقای دکتر انیسیان، ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
خودتون بخیر،
خدا نگهدار.
صبح شما بخیر. درباره افزایش نرخ صحبت کردیم، یه سر هم به حوزه گردشگری در ایام نوروز بزنیم. جناب آقای دکتر نقی‌زاده، مدیریت محترم کل نظارت خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی. آقای دکتر سلام.
از ارادت و احترام سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. صبح همه عزیزان بخیر باشه و بهار دلها، بهار قرآن رو تبریک میگم فرا رسیدن شما و همینطور در آستانه نوروز هستیم. انشاءالله که سال تو همه با شادی و برکت پیش داشته باشه.
متشکرم، متقابلا برای شما همین آرزو داریم. جناب نقی‌زاده بفرمایید، درباره افزایش نرخ تأسیسات گردشگری که اعلام شده ممنوعه در ایام نوروز، اما ما این افزایش قیمت رو از مدت‌ها قبل که در حال رزرو و ثبت نام و به هر حال پرداخت ها بودند همشهریان، این رو دیدند و اعلام کردند و برای ما هم فرستادن توی این مدت. بفرمایید که به چه شکل به قضیه نگاه میکنید شما از منظر حکمرانی.
سلامت باشید خدمت شما عرض کنم. تأسیسات گردشگری که دارای پروانه بهره برداری از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هستند، به استناد آیین‌نامه زیردستش، آیین‌نامه ایجاد اصلاح تکمیل و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری، مکلف هستند که همه ساله نرخ‌های خودشون رو از طریق طی فرایند ابلاغ که بهشون میشه، یعنی تأسیسات ما چند نوع هستن، اونها که تونستن گواهینامه استانداردهای کیفی رو بگیرن، این تأسیسات قیمت پیشنهادی خودشون رو میدن، تشکل مربوطش تایید میکنه و با تایید اداره کل میراث فرهنگی استان بهشون ابلاغ میشه. اونها که نتونستن این گواهی رو بگیرن، درصد یا رقم مشخصی رو خود وزارتخونه با هماهنگی تشکل اعلام میکنه و این نرخ مصوب رو موظف هستن که رعایت کنن. لذا این نرخ گذاری و قیمت گذاری امسال بر مبنای توافقی که اتفاق افتاد در ستاد تنظیم بازار و ما از طریق تشکل های زیرفتشون ابلاغ کردیم، در آذر ماه اعلام شده و بعد از اون دیگه موظف هستن که قیمت‌های مصوب رو که حدود 25% نسبت به سال گذشته، یعنی تقریبا بیش از 16 ماه بود که نرخ قبلی اعلام شده بود، 25% اضافه شده. دیگه بیشتر از این هیچ یک از تأسیسات ما در به عبارت انواع و تنوع تأسیسات که هم از هتل‌ها، مهمان پذیرها، اتلاف آرتمان ها و حتی بومگردی ها هست، نمیتونن رقمی بیشتر از این رو اضافه کنن. حالا ممکنه که افرادی بالاخره باشن یا تأسیساتی باشن که این نرخ مصوب رو رعایت نکنن. به عنوان تخلف قیمت ما با اینها برخورد میکنیم، منتها طریق کشفش اینه که مردم عزیز و اونایی که میخوان از این تأسیسات استفاده کنن، اگر احساس کردن یا اگر دیدن که
قیمت مردم که امکان مقایسه ندارن. الان ما سابق بر این چطور بود؟ این که مثلا ما به یک تأسیساتی، حالا به صورت اعم اسم میبریم، یک تأسیساتی مراجعه میکردیم، فرق میکنه هر کدوم، مشخص هم بود، اینقدر تنوع مثل امروز نداشتیم. یه تابلوی نرخی داشتن، مثل هتل‌ها که هنوزم دارن یه تابلوی نرخی دارن، مثلا یک تخته اینقدر، دو تخته اینقدر، نمیدونم سویت اینقدر. اما الان در حال حاضر این اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه ما هم فقط محدود به هتل نیستیم که به این شکل تابلوی نرخشون رو داشته باشن، ما انواع اقامت‌های بومگردی و غیر بومگردی رو داریم که از طریق فضای مجازی هم داره این کارو می‌کنه. و طبعاً شما الان اگر مراجعه بکنید، به ظرف قاطع میتونیم بگیم هیچ کدوم از این اقامتگاه‌ها دیگه جا ندارن، به خاطر اینکه از یکی دو ماه قبل همه رزرو شدن با نرخ مختلفا، یعنی از بهترین‌ها تا پایین‌ترین امکانات همه رزرو شدن. پس الان ما امکان مقایسه هم نداریم، یعنی مردم ما امکان مقایسه ندارن. ولی اگر بخوایم همین قیمت ها رو نسبت به مثلا دیماه مقایسه کنیم، میبینیم که افزایش قیمت وجود داره. این اول. دوم، در همین فضای مجازی شما با خیلی از این ارائه دهنده های خدمات روبرون نمیشوید اصالتا. یک سری سایت های واسط هستن، یک سری افراد هستن، یک سری، حالا با آژانس ها هم کاری نداریم که اونام نرخشون مشخص هستش، یک سری سایت های واسط هستن، یک سری واسطه های وسط هستن که وقتی شما سر مراجعه میکنید جا ندارن، اما شما رو احاله میدن به اونها. در همین تعطیلات بهمن ماه وقتی شما میخواستید به جنوب کشور مراجعه کنید، جزایر جنوبی، بومگردی هاشون جا نداشتن، اما با افرادی شما میتونستید تماس بگیرید که اقامت شبیه 800 هزار تومان رو تبدیل میکرد به شبیه 3 میلیون تومان، شبیه 4 میلیون تومان، با یک سری آپشن های اضافه مثل نمیدونم آفرود و نمیدونم سافاری و چی و آتش در کنار محوطه و شنزار و از این صحبت ها، میرسوندن به شبیه 3.5 میلیون تومان. خب این تخلف آشکار هست، محرزم هست، اما دیگه من نمیخرم، پس نمیام من مراجعه کنم، شکایتم نمیام بکنم. شما چطور احسا میکنید تخلف رو؟
این دو تا مطلب رو عمدتاً الاش فرمودید. یکی این که این امکان مقایسه در افراد مثلا معمولی، افراد عادی جامعه نیست. خب مقایسه چی؟ مقایسه هتل، نرخ هتل نسبت به سال گذشته را اگه منظورتون هست، خب ما نرخ ها رو، امکان دسترسی به نرخ ها رو از طریق سامانه که در خدمت مردم قرار دادیم، سامانه نماد امکان اطلاع از حالا اون اطلاعات اولیه و عمومی که برای یک مسافر از یک تأسیس گردشگری لازم هست در این نماد، در این سامانه موجوده و حتی نرخ جاری و قابل اعمالشون.
یه بار دیگه سامانه رو بفرمایید که شنونده ها بشنون و بتونن پیگیری کنن. سامانه یه؟
بله، سامانه نماد هست، همون به شکل انگلیسی نوشته میشه و حالا من به قولی اگه لازم باشه شکل اسپلشن عرض میکنم خدمت شما. بعد اون بحثی که در ارتباط با مقایسه یک تأسیس با انواع تأسیس دیگه اگه مد نظر باشه، که خب خودتونم فرمود که تنوع تأسیسات انقدر زیاد هست که این امکان مقایسه واقعا عملی نیست، نه اینکه محدود نباشه. لذا این بحث مقایسه شاید این شکل قابل طرح باشه که هر کس به تناسب علاقه و امکانی که داره از لحاظ مالی میره سراغ تأسیساتی که در وسعشه. اما ببینید، ما واقعیت ها هم که نمیتونیم انکار کنیم، ایام اوج سفر در نوروز هست و این تقاضا قطعا اینقدری هست که گاهن موجود میشه که یه عده‌ای، البته نه تأسیسات مهم ما مثل هتل ها و اونهایی که بالاخره تأسیسات رسمی گردشگری هستن، عموما رعایت میکنن، ولی ممکنه بله در مناطق مختلف کشور تعدادی هم از این فرصتی که به قول خودشون در سال یک بار اتفاق افتاده بیان با تعریف خدمات جانبی از جمله همون که شما فرمودین قیمت رو بکشن بالا. ولی این موضوع با این شکل قابل بازحل هست که ما اگر به قول بدونیم که این قیمت مصوبش چیه. قیمت مصوبه مربوط به خدمات اقامت، جدا کنیم از اون بخش سایر خدمات جانبیش، میتونیم این رو باز به قولی به واقع قضیهش پی ببریم و از طریق مجاری قانونی که پیش بینی شده